بسم الله الرحمن الرحیم. حضور مبارک شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و احترام میکنم. ابتداعا ضمن تبریک فرارسیدن این روز فرخنده در جهان اسلام، عید سعید قدیر خم، امیدواریم که محتویات این جلسه مورد توجه گرامی شما واقع شده باشه. همونطوری که مطلع هستیم با مجموعه برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. مسئله مبارزه و اعلام اینکه آمریکا با سه کشور یعنی عراق، کره شمالی و ایران در تضاد هست و اینها با تروریسم همکاری میکنن، مسئله شکاف در ائتلاف ضد تروریسم، آیا مسئله رویکرد نظامی آمریکا از این لحظه به بعد مسئله جدی هست یا نه، و بالاخره شدت حملات آمریکا در افغانستان، آیا حوادثی از این دست میتونه به عنوان یک استراتژی دراز مدت ایالات متحده محسوب بشه، و مسائلی از این دست که مرتبط هست با تهدیدات آمریکا. ما در هفته‌های گذشته مباحث جدی رو در رابطه با مسئله تهدیدات آمریکا علیه کشورمون و همچنین کشور عراق و کره شمالی مطرح کردیم. اما به دلیل اهمیت این مسئله و بررسی کنکاشانه از زوایای مختلف این حادثه، همچنان نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر هستیم. ولذا در این بخش از برنامه، یعنی در میزگرد امشبمون، همچون هفته های گذشته ما از یک کارشناس مجرب دعوت به عمل آوردیم تا در استودیو نسبت به مسائل جاری و پاسخهای مورد نیاز شما عزیزان بحث و گفتگو کنیم. قبل از هر چیز اجازه میخواستم مهمان این هفته رو خدمت شما معرفی کنم. چهره آشنا جناب آقای دکتر عباسی، استاد علوم استراتژیک در دانشگاه های تهران. آقای دکتر بسیار خوش آمدید. ابتداعا اگه صحبتی با بینندگان ما دارید بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همچنین همکارانتون و هموطنان عزیزم در خارج از مرزها سلام عرض میکنم و عید سعید قدیر رو خدمت این عزیزان و همچنین شما و همکارانشون تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم. ما در هفته های گذشته مجددن از حضور آقای عباسی دعوت کرده بودیم، از حضورشون استفاده کردیم. نظر به تقاضای شما و تلفن هایی که میزنید، ما به دلیل اهمیت این مسئله و نقشی که در سیاست خارجی جامعه جهانی بازی میکنه، مجددن امشب در حضور ایشون هستیم. آقای دکتر، من اجازه میخواستم سوال اول رو اینگونه آغاز کنم که به عقیده شما آیا سیاست خارجی آمریکا یک روحیه تهاجمی جدیتری به خودش نگرفته؟ آیا این دکترین دراز مدت هست یا مقدیا در مقطع حساس کنونی به عنوان یک استراتژی کوتاه انتخاب شده؟
بله، عرض کنم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز که من این مدل، چون زاویه نگاهم در سطح مسائل استراتژیک هست، خیلی مقطعی و کوتاه ارزیابی نمی کنم. این مدل بحث رو میبرم توی اون وادی تخصصی علوم استراتژیک، اون هم زاویه در این مورد به خصوص زاویه تمدنی است. آرنولد توینبی در کتاب جنگ و تمدن یک آنالیزی صورت داده از تمدن‌های مختلف، و در انتهای هر به اصطلاح عمر تمدنی برای هر کدوم از حوزه‌های تمدنی در طول 4000 سال گذشته، 5000 سال گذشته، یک فرمول ارائه می‌کنه. معتقده که وقتی نماینده ارشد یک حوزه تمدنی یا کل یک حوزه تمدنی رویکرد افراطی به نظامیگری داشت، به صورت غیرقابل منطقی و غیرقابل ضروری و در واقع نامطلوب روی کرده نظامی، یک موقعی حمله میشه به یک کشوری، به یک حوزه تمدنی، طبیعی است که بایستی روی کرده نظامی باشد. اساساً دفاع مشروع همه جا و در همه مکاتب، اعم از مکاتب بشری و ادیان الهی، پذیرفته است. اما زمانی که میشود با سازوکارهای غیر نظامی بحرانی رو، تنشی رو و تشنجی رو مرتفع کرد، اگر اساساً یک حوزه تمدنی به سطح افراطی روی بیاره به نظامیگری و میلیتاریزه کردن فضای عمومی کشور خودش، منطقه و سطح جهان، در این صورت آرنولد توینبی معتقده که این یکی از المان‌ها و فاکتورها و مؤلفه‌ها و شاخص‌های انحطاط تمدنی اون حوزه تمدنی یا اون کشور به خصوص محسوب میشه. مصادیق بسیاری رو مورد ارزیابی قرار میده. حوزه تمدنی مصر رو، حوزه تمدنی ایران رو، حوزه تمدنی چین زمان سلطنت به اصطلاح خانوادی مینگ رو، حوزه تمدنی خود یونان رو و روم رو زمان اسپارت، درگیری اسپارت و آتن، جنگ به اصطلاح پونیک و همچنین بحث کارتاژها، مصادیق متعددی رو مورد ارزیابی قرار میده و این مؤلفه رو تعریف میکنه. به بیان صحیح‌تر و صریح‌تر، امروز باید این فاکتوری که آقای آرنولد توینبی به عنوان یکی از بزرگترین مورخان و تمدن‌شناسان قرن 21 و کسی که همچنان نظریات و دیدگاهاش نافذ هست و مؤثر هست، این فرمول رو اگر بیام امروز در مورد این رویکرد افراطی ایالات متحده به نظامیگری و حل بحران‌های داخلی و خارجیش از طریق قوه قهریه و این بودجه بسیار سنگین نظامی و این لشکرکشی‌های عظیم ارزیابی کنیم، می‌بینیم که اساساً این در واقع دکترین به نوعی اجتناب ناپذیریه که اگر بقای تمدنی خودش رو می‌خواد با مؤلفه‌ها و فرمول‌های خودش حفظ کنه، بایستی به این رو بیاره. من معتقدم که تمدن غرب برای حل مشکلات خودش، حل مشکلات درونیش، مشکلات تمدنیش و مشکلاتش با سایر کشورها و ملت‌ها نیازی نداره. من واقعا تعجب می‌کنم با وجود اینکه بیش از 2500 مرکز مطالعات استراتژیک در ایالات متحده وجود داره، همچون بنگاه رند، بروکینگز، هودسون به اصطلاح و مراکز متعدد این چنینی، تعجب میکنم که یک چنین عدم عقلانیتی امروز ما در هیئت حاکمه ایالات متحده، مشاورین در واقع رئیس جمهور آمریکا و سنای آمریکا، کنگره آمریکا شاهد هستیم. من تعجب میکنم این رویکرد افراطی به نظامیگری و میلیتاریزه کردن فضای عمومی جهان که چیزی شبیه به وضعیت 1935، 36، 37 و 38 قبل از جنگ جهانی دوم هست، فضایی که ما در اسپانیا، در ایتالیا زمان موسولینی و دوچه، زمانی که ژاپن روی کرده میلیتاریستی پیدا کرده بود و حمله رو به سمت ویتنام، کره و چین آغاز کرده بود، و همچنین روی کرده که خود آلمان هیتلری به عنوان رایش سوم شروع کرد، یک ادعای ژئوپلیتیکی هم داشت. اون فضای حیاتی بود، میگفت نژاد جرمن فضای حیاتی بیشتری برای بقای خودش نیاز داره. دستاویزهای عمده اون دستاویز عمومی اون روزشون بحث یهود بود که این یهودی‌ها هستن که مشکلات برای ما به وجود آوردن. من این واقعا بهانه یهود در اون مقطع و این بحث ژئوپلیتیکی که هاوسهافر مطرح کرده بود که بایستی فضای حیاتی نژاد جرمن بس پیدا کنه، این بهانه‌ها جهان رو به یک آشوب کشید، به یک جنگی کشید که 52 میلیون نفر فقط کشته داشت در طول اون 5 سال. امروز من به شدت فضای موجودی رو که آمریکا سردمداری میکنه و متاسفم که اندیشمندان ایالات متحده در نامه‌ای که نوشتن و تایید کردن این مواضع در واقع جورج دبلیو بوش رو علیه سه کشور ایران، عراق و کره شمالی، این المان تایید میکنه اون مؤلفه‌ای رو که آرنولد توینبی بهش اشاره کرده بود، یعنی این بحث که وقتی یک حوزه تمدنی در سطح نهایی خودش روی کرده میلیتاریستی داشت، اونجا شما باید اوج انحطاط این رو ببینید و شمارش معکوس برای فروپاشیش. حالا یه زمانی عقلانیت در اونجا، اندیشمندان، متفکران تلاش میکنن یک فضای عقلانی ایجاد کنن، یک ترمز و یک کنترلی باشن بر حرکت سیاستمدارانشون. امروز متاسفانه میبینیم که اندیشمندان ایالات متحده هم در واقع حمایت میکنن. البته خب چهره های مثل نام چامسکی و افرادی که قبلا در کابینه ایالات متحده بودن اعتراض هایی میکنن، این اعتراض ها در بیرون از خاک آمریکا در اروپا هم بسیار گسترده است، ولی واقعا جای نگرانی داره این رویکرد جدی و ما بایستی آیا منتظر وقوع جنگ جهانی چهارم باشیم یا جنگ جهانی سوم باشیم، یا اینکه در واقع این آغاز شده آرام آرام، این جنگ تمدنی که به یک شکل کم شدتی آغاز شده، آیا این روند خفیف به یک منازعه پرشدت خواهد انجامید؟ من فقط بایستی نگرانی خودم رو از این حیث جدی ابراز کنم که ما وقتی جنگ جهانی دوم آغاز شد، سلاح کشتار جمعی مثل سلاح‌های اتمی در اختیار بشر نبود و انتهای اون جنگ این سلاح‌ها استفاده شد در هیروشیما و ناکازاکی. واقعاً با وقوع یک جنگ جهانی که در اون اراده های متفاوت، ایدئولوژی های متفاوت، انگیزه های متفاوت، منافع متفاوت و محظورات متفاوت وجود داره، تعدد کشورهایی که داره یک چنین سلاح‌هایی هستن هم زیاد هست، بایستی زاویه دید رو به چه سمت ببریم. من نمیخوام بینندگان عزیز رو نگران کنم، اما در پلن حرکت های 25 ساله در استراتژی کلان ایالات متحده، آنچه که بنیاد هودسون ارائه کرد در هر طرح 200 سالش که منتشر هم شد و همچنین طرح‌های 100 ساله که اینا ارائه کردن، یک نکته‌ای به نظر میرسه که من احساس میکنم دکترین طوفان نوح رو غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در حال پیاده کردنش هستن. بیش از 100 فیلم سینمایی رو من به دانشجوها وقتی این مسئله رو به عنوان یک کارخواسته و سناریو امنیت تمدنی برای غرب سفارش داده بودم، دو سه تا از دانشجویان خیلی خوش ذوق حدود 100 فیلم رو فهرست کرده بودن که در طول 15 و 20 سال گذشته به گونه ای این سیاست جهانی رو در از سوی صهیونیست‌ها و ایالات متحده به سمت دکترین طوفان نوح، به نوعی که یک جنگ گسترده صورت بگیره، کشتار عظیمی صورت بگیره از بشریت با سلاح‌های اتمی، فیلم‌هایی مثل فیلم گنیمید 2 که فضای پس از یک جنگ اتمی رو تصویر می‌کشه، اونایی که خاطرم هست مونریکر ماه‌شکن که یکی از فیلم‌های اولیه جیمز باند هست، تا جایی که خاطرم هست راجر مور بازی کرده، اونجا هم یک گروهی هستن که دنیا رو به یک جنگ هسته‌ای می‌کشن و عین طوفان نوح یک چیزی عین ایستگاه فضایی میر رو در فضا ساختن، از بهترین نژادها به طور مشخص نژاد سفید و از بعضی از گیاهان و از بعضی از جانوران نمونه‌هایی رو می‌برن در فضا که جهان رو به یک جنگ اتمی بکشن، بعد از انهدام قطعی مثلا مجدداً برگردن و در واقع چون بشر الان هرچی در مریخ و در جاهای دیگه میگرده، هرچند که رگه هایی از حیات رو اونجا به نظر میرسه پیدا کرده، ولی این امید که بتواند در آنجا زیست کند خیلی امیدوار کننده نیست. رشد روزافزون جمعیت جهان، کمبود منابع زمینی هم مزید بر علت. ژاک واس کاستوف خاطرم هست در دهه 60 میلادی و 70 میلادی تلاش کرد که زندگی در زیر اقیانوس ها رو امتحان کنه، یه شهرک آزمایشی ساخت و مدت زیاد اونجا زندگی کردن. ذهنیت آحاد جامعه را اگه خاطرتون باشه، سالهای قبل از انقلاب یک کارتون، یک انیمیشنی پخش میشد که یک خانواده بودن که زیر دریا زندگی میکردن. بشر رو برای اینکه از این پتانسیل دو سوم کره زمین رو که آب پوشونده بشه استفاده کرد رو حتی امتحان کردن. آنچه که ما درش زیست میکنیم بهش گفته میشه بیوسفر یک، این شرایط جوی که است. و 1982 در ایالات متحده یک شرایط آزمایشگاهی ایجاد کردن به نام بیوسفر دو، یعنی در واقع همان چه که طوفان نوح رقم زد و در کشتی نوح بود،
فکر جدیدش
اینجا روی زمین توی شرایط آزمایشگاهی. مجموعه دانشمند، زیست شناس، متخصص اکولوژی و افراد متفاوت رو اونجا قرار دادن، گیاهان متفاوت، امکان زیستشون و در سفرهای متعدد فضایی هم حیوانات مختلفو فرستادن، گیاهان مختلف رو. من به نظرم میرسه این روی کرده جدید اگر قرار باشه این فرایند، این آنارشیسم جهانی، این عدم قانونگریزی ایالات متحده که قوانین بین المللی سازمان ملل متحد رو تا جایی برمیتابه که منافع خودش فقط تأمین بشه، این بایستی این نگرانی رو من علی‌رغم میل باطنی خودم مجبورم منعکس کنم در رسانه‌های متفاوت، در نشریات متفاوت و با دانشجویان و فرهیختگان متفاوت، از این جهت که ما یک آگاهی باید بدیم که واقعا این روند به کجا می‌انجامد. اگر قرار باشه یک جنگ جهانی از این نوع هرج و مرج، چون به طور قطع وقتی شبکه‌های مافیایی وجود دارد، وقتی در روسیه 21 خانواده مافیایی وجود داره که بیشتر از 17 خانواده از این 21 خانواده در شبکه قاچاق خودشون یکی از مفادی که مد نظر دارن زیرکونیوم، پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده هست که جابجا میشه، این احتمال وجود داره که سازمان‌های چریکی و تروریستی در دنیا که تعدادشون هم در شرق و غرب عالم زیاد هست دسترسی به این سلاح‌ها داشته باشن. ما در آینده تروریسم اتمی، تروریسم میکروبی و تروریسم در واقع شیمیایی رو داشته باشیم و این فرایند نگران کننده اون مصیبت و منازعات کلان تمدنی رو رقم میزنه که در واقع بایستی این هشدار رو داد. من بیشتر از این در بحث طوفان نوح و المانهاش نزدیک نمیشم. اگر احیانا احساس کنیم که یک زمانی قطعیت پیدا میکنه بحث طوفان نوح، حتما این رو ما در صحنه جهانی شفاف خواهیم کرد.
آقای عباسی، در صحبتاتون اشاره به رویکرد افراطی کردید. خب ادله هم وجود داره، اظهارات آقای چامسکی هست، آقای آرنولد که شما اشاره کردید. آیا به نظر شما بعد از حادثه 11 سپتامبر یعنی 20 شهریور، جناب ولی فکر نمی‌کنید که ما با تغییرات ساختاری در سیاست خارجی آمریکا مواجه شدیم؟ اگر چنین چیزی واقعیت داره، اون چارچوب و ضوابط اصلیش کجاست؟
بله، من معتقدم که چند بار من توی برنامه‌های متعدد اعلام کردم که این به 11 سپتامبر برمی‌گرده. 11 سپتامبر یک نقطه عطف بود که فرایندی داشت، مقدماتی داشت که این مقدمات نه توسط القاعده و بن لادن و ملا عمر، بلکه این فرایند توسط کسان دیگری رقم خورده بود در خود ایالات متحده. این فرایند نقطه اوج شما 11 سپتامبر دیدیم. در نتیجه صورت بندی برای این سیاست میلیتاریستی در بعد سیاست نظامی و روی کرده کلان در استفاده از پتانسیلی که گلوبالیزیشن و جهانی شدن ایجاد خواهد کرد، در استفاده از این فرصتی که ایجاد خواهد شد، این رو به طور کلی میخوام عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز که ما به طور عمومی این رو از ابتدای به قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش میبینیم. واقعا این صورت بندی، این حرکت افراطی نظامی به اون مقطع برمیگرده، اما ما اوجش رو در اینجا دیدیم. قوانینی که تصویب شد، در واقع اساسا شکل بندی کابینه آقای جورج دبلیو بوش که کابینه نظامی است، اقدامات متعدد نظامی دولت بوش قبل از در واقع 11 سپتامبر، حمایت شایبش، یعنی میدونید که با به قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش دولت افراطی و واقعا نظامی، اون هم یک دولت نظامی و افراطی صهیونیستی، روند حرکت خودش رو بس داد.
آقای باسی، همکاران ما اشاره میکنن که دوست ارجمند پشت خطه، ما این صحبت رو میشه من خدمت شما هستم. دوست عزیز، ضمن سلام بر شما، بفهمید که از کجا هستید و نام و اسمتون.
الو، سلام علیکم بابا، روز شما بخیر. همچنین خدمت آقای دکتر عباسی و شما سلام عرض میکنم. من یه سوالی داشتم از خدمت آقای دکتر عباسی در رابطه با این مسائلی که در بعد جهانی هست. این یه تعداد زیادی که ما فکر میکنیم میگن لابی صهیونیست‌ها که این سران امریکا رو فکر میکنم با 3-4 میلیون جمعیت قشنگ دارن بازی میدن، آیا جالب نیست که این سیاست مداران ما هم بتونن به همین شکل هم سران امریکا رو خیلی راحت بازیشون بدن؟ یه بازی سیاسی خیلی خوب و بدون درگیری که لااقل بتونیم ما مثل اونها اینا رو راحت تا اون موقعی که میتونیم از نظر دفاعی کارامون انجام بدیم، اینا رو هوا یه ذره بازیشون بدیم مثل این لابی صهیونیست ها که انجام میدن. و سوال دوم هم اینه که در رابطه با مسئله فلسطینه، این مسئله فلسطین رو یه مقداری نمیدونم چجوری بیان بکنم. این که در حال حاضر کشورهای عربی که با خود رژیم صهیونیستی در ارتباط هم، مثل مصر و چند کشور دیگه، از آقای دکتر عباسی سوالم این بود که این چه تضمینی وجود داره، این حمایت بیشایبهی که دولت ایران داره از فلسطین میکنه، بعدها این دولت مثل دولتهای دیگه عربی با خود فلسطین، با خود این یهودی ها کنار نیاد؟ خواهشی داشتم اینو توضیح بدیم.
آقای علی، خیلی متشکر از تماسی که گرفتید. برای اینکه شما
خدا حافظی میکنم ازتون، اگه سوالی ندارید
خواهش میکنم ما قطع میکنیم شما از طریق تلویزیون رادیو. آقای دکتر بفرمایید.
بله، من تشکر میکنم از این دوستمون. البته من اون بخش اول ایشون رو یک مقداری ما با تاخیر شنیدیم. بله، عرض میکنم که در خصوص اینکه ما هم مثل همین لابی پرقدرت صهیونیستی که ایالات متحده و کل حوزه تمدن غرب رو به بازی گرفته، رسانه ها رو در اختیار داره، منابع اقتصادی رو در اختیار داره، تکنولوژی رو اونجا در اختیار داره، کنترل فرهنگ و سیاست رو در اختیار داره، ما هم بتوانیم این کار رو صورت بدیم، اساساً این کار یک مقداری در واقع به هنر عملیاتی برمیگرده. هنر عملیاتی ما تو این مقطع به خصوص به دلیل مشکلاتی که با خود حوزه تفکری که در حوزه غرب هست، به ویژه تفکر اومانیستی و لیبرالیستی، یک مقدار مشکلی که ما هم یک چنین بازی رو بخوایم صورت بدیم. منتهی مراتب در مؤلفه‌های کلان علوم استراتژیک ما همواره در ضعیف‌ترین حالت، هر کسی در ضعیف‌ترین حالت وقتی نتونه دشمنش رو خونسا کنه، به استراتژی‌های دشمنش حمله می‌کنه. ساده ترین حالتی که ما میتونیم بقای تمدنی خودمون رو حفظ کنیم، کما اینکه بالاخره در 5000 سال گذشته این تمدن حفظ شده، پس از این هم که اسلام اومده در 1400 سال گذشته باز هم این حفظ شده در مقابل هجمه‌های مختلف، ما در حمله به استراتژی دشمن میتونیم حفظ کنیم بقای تمدنیمون رو. شاید این یک که نگاهی که این دوستمون داشتن یک نگاه آرمانی باشه که از دید من هم به عنوان یک طراح استراتژی و دکترینر، شاید این هم خواسته است که ما هم بتونیم یک همچین در واقع اعمال نفوذی کنیم. آنچه که شما خواستید چیزی نیست جز تحمیل اراده بر حریف. تحمیل اراده بر حریف از نوع لابی، کاری که لابی صهیونیستی میکنه، این مفاد اخلاقی برش صدق نمیکنه. در سیاست لیبرالیستی، سیاست اومانیستی، اخلاق ذیل سیاسته. یعنی از زمان ماکیاولی به این سو سیاست اخلاق رو تعریف میکنه. در تفکر اسلامی که حاکم بر ایران هست امروز، در سیاست خارجی ایران، سیاست رو اخلاق تعریف میکنه. ما به ازای این قضیه هر کجا در سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران اخلاق رو وقتی سیاست رو تعریف میکنه، سیاست خلاف اخلاق عمل کنه، با واکنش شدید مردم در داخل و خارج مواجه میشه. ضمن اینکه مشروعیت نظام ما در بین، مشروعیت ملت ما و نظام ما در بین ملت، سایر ملت ها به خصوص ملت های ستم دیده، از همین حیث هست که ما سیاستمون رو اخلاق کلان اسلامیمون تعریف میکنه. در نتیجه اون گونه فشاری که لابی صهیونیستی میاره اساسا مورد تایید ما نیست. یعنی ما اساسا ملت آمریکا و دولت آمریکا رو مستقل برای خودش ارزیابی میکنیم. معتقد نیستیم که باید اون فشاری که لابی صهیونیستی داره حذف بشه، ما بریم جاشو پر کنیم. اما از بعد کاربردی دیدگاه این دوستمون بسیار حائز اهمیته. یعنی در واقع ما باید در صحنه دیپلماسی بازیگرانی داشته باشیم، در عرصه رقابت‌های اقتصادی بازیگرانی داشته باشیم که بتونن فشار بیارن. یعنی در واقع قائم و ناظر به دکترینی که این دوستمون ارائه کردن، میتونم این رو بگم که الان فشار از اون سمته. یعنی محاصره اقتصادی که آمریکا علیه ما صورت داده، خود شرکت‌های آمریکایی دارن فشار میارن که آقا این محاصره اقتصادی صورت دادید علیه ایران، دست ما رو بستید، اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها و دیگران میرن عمل می‌کنن. در واقع ما یک بازیگرانی به تعبیر این دوستمون باید داشته باشیم، فشار بیارن، اونها رو ساماندهی کنن و در واقع از طریق اون نیروها فشاری رو بر دولت آمریکا بیارن که تعدیل بشه این خواسته.
ایشون این مقدار تردید داشت راجع به اینکه ادامه حمایت ما از فلسطین به کجا میانجامد.
بله، این سوال دوم ایشون بود. من اساسا معتقد نیستم که ما حمایتی داریم از فلسطین میکنیم. اساسا حمایت ما یک حمایت معنویه، یک حمایت ایدئولوژیکه. من نمیتونم بگم که اگر یک جوانی، یک فردی در جامعه ما از تفکر لیبرالی و اومانیستی و سکولاریستی غرب حمایت میکنه، اساساً مشخصاً این غربه که اومده این فرد رو اینجا لیبرال و سکولار کرده. یک اندیشه و دیدگاه و آرمانی وجود داره، این فرد هم استفاده کرد. ملت فلسطین، ملت لبنان، حالا بیشتر ملت فلسطین، عمدتاً از دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌ها و آرمان‌های ما داره استفاده می‌کنه. هیچ نوع حمایت به خصوص سخت افزاری نیست. ما فقط تو روند فرایند صلح عرب و اسرائیل از زمانی که در مادرید شروع شد 10 سال پیش اعلام کردیم ما هیچ حمایتی صورت نمی‌دیم. عنایت دارید این، یعنی هیچ نوع حمایتی از این قضیه صورت نمی‌دیم. همون موقع من خاطرم هست که ایالات متحده به سفارت سوئیس اعلام کرده بود که حافظ منافعش هست اینجا، که اگر ایران قصد داشته باشه خلالی در اون به اصطلاح اجلاس مادرید ایجاد کنه، سال 1370 میشه 1990-91، ما با شدیدترین وجه پاسخ رو در تهران بهتون میدیم. در صورت که اساساً ایران اراده‌ای برای این نداشت که اونجا رو به هم بزنه، ولی این تفکری که اینجا هست، اونها احساس کردن که با همین تفکر که اتفاقاً سنگ هست، سنگی که حضرت داوود وقتی زد به سمت جالوت، جالوت رو در همین فلسطین زمینگیر کرد. ببینید اونجا اگر اسلحه دست این مردم باشه کار کاملا خراب میشه. همین تفکر با همین سنگ رژیم صهیونیستی رو زمینگیر کرد. ابهام ایشون این بود که اگر دولتی که در واقع ما هیچ نوع حمایتی از دولت عرفات نکردیم، چون اساسا خیلی از موضع گیر دولت عرفات مورد تایید سیاست خارجی ما نبوده، به فرضم که این دولت به وجود بیاد، ما تا زمانی به ملت‌های دیگه از نظر ایدئولوژی کمک می‌کنیم که اونها بتونن روی پای خودشون بایستن. به این معنا نیست که اگر هم ایجاد شد باید با ما درگیر بشه. ولی یه نکته رو من اضافه کنم، اونم اینه که در واقع بخش عمده کشورهای جهان اسلام دولتشون متاسفانه وابسته هستن و هیچ حرجی بر اینها نیست.
ما تلفن دیگری داریم. دوست ارجمند سلام بر شما، بفهمید که از کجا زنگ می‌زنید.
من سلام عرض می‌کنم. من از سوئد زنگ می‌زنم و می‌خواستم سوالی رو مطرح کنم اگر اجازه باشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
صدای منو می‌شنوید؟
خودتون معرفی بفرمایید. الو.
عرض کردم من از سوئد زنگ می‌زنم اگر صدای منو می‌شنوید. بله. سوال من این هستش که در بعد از انقلاب اسلامی ایران در 1979 میلادی در 1980 آقای هنری کیسینجر در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر استکهلم ایشون برگشت گفتش که ایالات متحده آمریکا از آیت الله خمینی بدفهمی داشت و به طور کلی منظور من از این صحبت این هستش که زمانی که دولت جمهوری اسلامی یا حکومت جمهوری اسلامی رو به کار میاد تصادمی هست ما بین شرق و غرب، که این زایده فکر منه، که این تصادم باعث شد که دولت جمهوری اسلامی به وجود بیاد که نه با مختصات و چارچوب غرب هماهنگی داشت، منظورم شخص آیت الله خمینی رحمت الله علیه هستن، و نه با شرق که شوروی سابق باشه. و در پیوند این موضوع بعد از سالیان سال حدود 20 و چند سال که میگذره ما میبینیم که یه نظر تفاهم ما بین کشورهایی مثل کشور ما و کشور عربستان سعودی و کشورهای همجوار دیگه، من وقتی اینو بعد از 20 سال میبینم که به وجود اومده پیش خودم این فکر رو میکنم که احیانا اگر ما بتونیم کاری رو که در زمینه با عربستان سعودی انجام دادیم که عربستان سعودی به یقین من خیلی قسی القلب‌تر از عراق به کشور ما حمله میکرد از نظر اقتصادی، ولی با گذشت زمان اگر این به این صورت باشه که ما بتونیم همون سیستمی رو پیاده بکنیم که با عربستان سعودی پیاده کردیم، که در حال حاضر یکی از میتونم بگم دوستان حالا نه دور نه نزدیک کشور ایران هستش و ایالات متحده هم اگر حالت تهاجمی به خود گرفته، آیا غیر از این هستش که در روابط و روابطی که داره با کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما وقتی به بنبست های سیاسی میرسه و از نظر اقتصادی میبینه که باز ما مستقیم یا غیر مستقیم با کمبودهای روبرو هستیم، ولی اون کمبودها رو میتونیم تحت شرایطی از بین ببریم، یا احیانا ایشون ایالات متحده منظورم آقای بوش نیست، چون آقای بوش فقط یک میتونه سخنگو باشه برای ایالات متحده، نمیتونه خود مجموعه تفکر ایالات متحده باشه، احیانا اینو متوجه میشن که ما 20 سال آینده یا 40 سال آینده انشالله به خواست خدا ما میرسیم به اون زمینه که نیازمند اقتصادیه که امروز هستیم نباشیم. آیا تمام صحبت من خلاصه به این میشه که آیا بهتر نیست که منظورم کشور ایران و به خصوص رهبر عزیز جمهوری اسلامی و بقیه افرادی که هستند سیاستی رو در پیش بگیرن که اون سیاست بتونه از نظر تئوری در داخل خود امریکا به امریکایی‌ها بفهمونه واقعیتی رو که ایران هست؟ عذر میخوام من یه مثال کوتاه میزنم، برای مثال شخصی به اسم محمد علی کلی، یک مرسن امریکایی، هیچ کس درباره این شخص نمیدونه که ایشون کتابخونه میسازه برای مسلمان ها، مدرسه درست میکنه برای مسلمان ها، ولی احیانا یه آقای دیگه ای هستش به اسم تایسون، وقتی ایشون به یه دختر خانم هنرپیشه تجاوز میکنه یا به این صورت به این صورت نمایش میدن که تجاوز کرده، اینو تو گوگل کرنا میکنن. من منظورم در کل این هستش که مردم امریکا همون اندازه ذلیل هستند که مردم هر کشوری که از واقعیت دور نگه داشته باشه ذلیلند. آیا بهتر نیست که ما در واقعیت بتونیم با مسائلی که هست مردم کشور خودمونو به مردم امریکا نشون بدیم؟ سپاسگزارم.
سپاسگزارم آقای زهدی، خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید. من با شما خداحافظی میکنم. ان شاء الله از حضرت آقای دکتر طریق تلویزیون مستفیض بشید. بفرمایید دکتر.
بله، من به این دوستامون تبریک میگم. برجد زمان آگاهی و عنصر بصیرت امروز این مؤلفه ایه که خوشبختانه اکثر دوستان و هموطنان ما در خارج از کشور از اون برخوردارن، که نمونش رو در همین سوالاتی که مکرر دوستان تماس میگیرن میبینیم. به طور عمده آنچه که شما فرمودید در سیاست تنیزدائی 5-6 سال گذشته ما خیلی عینی شده، یعنی در واقع همین معماری سیاست خارجی ما موفق شد با وجودی که ایدئولوژی وهابیت چیزی کم از ایدئولوژی بعث در عراق نداشت، ایدئولوژی وهابیت موجود در امارات و در عربستان. اما این سیاست تنیزدائی یک همزیستی مسالمت‌آمیز رو بر سر اون به اصطلاح مشترکات، چه مشترکات فرهنگی، چه سیاسی، چه اقتصادی رقم بزنه. اون افتراق‌ها رو هم می‌ذاریم برای بعد. همواره اینجوریه، مگر شوروی و ایالات متحده سر مشترکاتشون کنار نمی‌اومدن. این قاعده ای که دوستمون فرمودن واقعا صدق میکنه و ما موفق بودیم تو این زمینه توی چند سال گذشته. اما در حوزه تمدن غرب به خصوص ایالات متحده این معرفی و اینکه یک چنین معماری را اونجا صورت بدیم متاسفانه مشکلات خاصی داره. یکی از مشکلات همون وجود لابی پرقدرت صهیونیستیه که این اجازه رو به ندرت میده. ما یک میلیون و بیش از یک میلیون نفر از عزیزانمون در ایالات متحده زندگی میکنن، به طور مشخص در کالیفرنیا. خب انسان‌های فرهیخته‌ای هم هستن در بخش‌های مشخصی از بدنه فرهنگی ایالات متحده، بهداشتی، خدماتی، فنی و صنعتی ایالات متحده درگیر خدمت هستن و انسان‌هایی هستن که در واقع نماینده تفکر و اندیشه ایرانی هستن. و اما می‌بینیم که متأسفانه این معرفی ضعیف صورت می‌گیره. ضعیف صورت میگیره به دلیل اینکه بعضی از ابزارها رو نداریم، بعضی از روشها رو نداریم. من انتقاد رو بر خودمون دارم که در این معرفی موفق نبودیم. بارها حالا دوستانی که در زمینه توریسم و امور ایرانگردی و جهانگردی دستی در کار دارن معتقدن که بسیاری از تیمهایی که از خارج میان به عنوان توریست داخل کشور رو میرن، تلقیهاشون اساساً چیز دیگه است. وقتی میرن برمیگرده. ما در زمینه علمی وقتی بعضی از هیئت‌های علمی از اروپا و آمریکا وارد کشور میشن، احیانا باشون در تماس هستیم یا توی بعضی از سمینارها و همایش‌ها و سمپوزیوم‌ها اینا رو می‌بینیم، اینها تعجب میکنن از وضعیت داخل کشور و اون تلقی که اون سمت مرزها از ایران برای اینها ساخته شده. احساس میکنن که به یک گونه‌ای بایستی این معرفی صورت بگیره. بله، واقعا ما باید یک رویه‌ای تهیه کنیم، بیشتر اندیشمندان و بدنه آحاد جامعه غرب و حالا چه به صورت توریست چه در روابطی که داریم بیاریم اینجا ببینن این تنیزدائی در عرصه سیاست خارجی ما، همونطوری که در اروپا تا حدودی موفق بوده ولی خب در آمریکای شمالی به خصوص در ایالات متحده به دلیل اینکه ما رابطه نداریم و در واقع آمریکا نخواسته این دیوار بی‌اعتمادی رو بشکنه و تا تونسته هی این دیوار رو بدتر کرده، نمونش هم همین موضع‌گیری اخیر ایالات متحده هست. متاسفانه این زمینه‌ها منتفی است، اما خب نباید ناامید بشیم. بایستی همین دید که ایشون داشتن، بصیرت بخشی و آگاهی رو، یعنی ارتقای قدرت تشخیص آحاد جامعه بشری نسبت به حقیقتی که مردم ما دارن، حقیقتی که موضع مردم ما و مسئولین ما هست داشته. یه نکته هم ایشون ابتدای به اصطلاح بیاناتشون بهش اشاره کردن، اونم بحث این بود که یک دفعه به قول کسینجر غفلت کردن از آیت الله خمینی. این ببینید، اندیشه شرق و غربی که جهان رو در جنگ سرد به دو بخش تقسیم کرده بود، شرق و غرب، اون اندیشه سوسیالیستی چپ و اندیشه لیبرال کپیتالیستی غرب، این دوتا اندیشه های مدرنن، یعنی از یه آبشخور نشأت میگیرن، از تفکر اومانیستی، تفکر انسان محور. در واقع کسایی مثلا مارکوزه، مثل هانه آرنت و دیگران، اینا اساساً تلقیشون از انقلاب به عنوان انقلاب شناسای بزرگ این هست که انقلاب یا تو گزارهای مدرن از انتقال از سنت به مدرنیته و در نهایت پست مدرنیته و ترانس مدرنیته صورت میگیره و هر تحولی که صورت بگیره بایستی از این کانال بگذره. اما یک باره متوجه شدن این انقلاب صورت گرفت با اون فرمول‌های مدرن غربی و میشل فوکو وقتی آمد ایران گفت این به عنوان یکی از فیلسوفان پست مدرن فرانسوی گفت این اولین انقلاب پست مدرن جهانه. بعد وقتی برگشت چند سال بعد 1374 خاطرم هست آمده بود اینجا، مجددا اعلام کرد که این حتی پست مدرن هم نیست، یعنی این یک انقلاب. بله، به این معنا اون قفلتی که کیسینجر اعلام کرد، اون قفلت حاکی از این بود که قدرت یعنی چارچوبی برای شناخت و درکش نداشتن، که البته بعداً خیلی روی اسلام کار کردن، روی پتانسیل اسلام که چه قدرتی برای بسیج ملت‌ها داره، و اتفاقاً دکترین پیورتنیزم و دکترین پاک دینی و دکترین به قول معروف اصلاح دینی رو که از دوران استعمار کهن داشتن اینجا اصلاح کردن. وقتی احساس کردن اسلام میتواند پتانسیل داشته باشه برای انقلاب، آمدن به موازاتش مثلا همینطوری که ما در گذشته دیدیم وهابیت در همین منطقه عربستان، بهائیت در ایران و قادیانگری در حوزه هند و پاکستان. وقتی دیدن نمیتونن با دین در اینجا برخورد کنن، سه مذهب جعلی انگلیسی‌ها درست کردن. اخیراً هم ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی برای اینکه بتواند پتانسیل درون هر کشور اسلامی رو خونسا کنه، آمد اون در واقع گروهک‌های با دستسازی رو ایجاد کرد، مثل همون مذهب وهابیت و بهائیت و قادیانگری، که مبتنی بر این گزاره‌ها بتواند از این پتانسیل‌ها علیه خود جهان اسلام استفاده کنه. نمونه بارزش همین القاعده هست که با دست خودشون ساختن.
من سوالی داشتم در مورد مسئله روسیه که اشاره کردی، اما چون مسئله افغانستان اشاره کردی من ترجیح می‌دم سوالو زودتر بپرسم. آقای عباسی ببینید، در آنچه که به اصطلاح تروریست آمریکایی‌ها با مقابل با اون تلقی می‌کنند، ما شاهد هستیم که بن لادن هم دستگیر نشده.
بله.
مولا عمر دستگیر نشده. از طرف دیگه در ظرف 48 ساعت آینده، یعنی سه روز گذشته به این طرف، میزان بمباران‌های شرق افغانستان افزایش پیدا کرده. آیا میتونیم بگیم که آمریکا چهره جدیدی از مبارزه با تروریسم به نمایش گذاشته؟ چرا در این به اصطلاح مبارزه با تروریسم شکست خورده؟
من خیلی مطلق و قطعی معتقد نیستم ما بگیم که پیروز شده یا شکست خورده. یک دلیل دارم، به دلیل اینکه آنچه که در دستگیر شدن یا نشدن ملا محمد عمر رهبر طالبان و بن لادن رهبر القاعده می‌بینیم، چه دستگیر شدن چه دستگیر نشدنش، اینها رو من تاکتیک فرض می‌کنم. یعنی تلقی اینه که اینها تاکتیک‌هایی است که نیاز داره ایالات متحده عملیات ضد تروریسم رو فرسایشی کنه. خب فرض رو بر این بگیرید که اینا امروز بن لادن و القاعده، بن لادن و ملا عمر رو گرفتند، در واقع همین الان هم موندنشون در خود اینجا زیر سوال، اون روز بیشتر یعنی توجیه پذیرتر نخواهد بود. کلمه عملیات تأخیری رو بینندگان عزیز خیلی بهش اشراف داشته باشن در عرصه سیاست آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها هر کجا سیاستشون دچار مشکل بشه دست به عملیات تأخیری میزنن، یعنی با یک کارکرد تأخیری مسئله رو کش میدن. ببینید سالگرد مسئله مسجد بابری که شد 10 سال گذشته، خب همه بینندگان عزیز خاطرشون هست اونجا 1200 نفر از مسلمان‌ها به شهادت رسیدن، یعنی اون مسجد ادعا میشد که قبلا معبد بوده، ویران شد توسط هندوهای افراطی
و
بله، و متاسفانه در طول 3-4 روز گذشته فقط در گجرات هند نزدیک 300 نفر کشته شده، که این درگیری های قومی مذهبی همچنان هم ادامه داره. من معتقدم که تاکتیک عملیات تأخیری در سیاست و در مسائل نظامی یک رویکرد دیگه داره برای دور کردن اذهان جامعه، افکار عمومی جهان از یک مسئله دیگه. ببینید بحث بمباران‌های مجددی که امروز در جنوب در واقع شرقی افغانستان داره صورت میگیره و استفاده از بمب‌های یک تنی عظیم، از یک سو بحرانی که برای مسلمان‌ها در چیز پیش اومده، در منطقه گجرات هند پیش اومده، از سوی دیگه اینها اذهان جهان اسلام و افکار عمومی خارج از جهان اسلام معطوف به این منطقه میکنه، و یک بار جهان اسلام از آنچه که در 3-4 روز گذشته شدت گرفته بحث در سرزمین های اشغالی فلسطین غفلت میکنه. دستگیر شدن یا نشدن افرادی امثال بن لادن یا ملا محمد عمر، یعنی با وجودی که این سیستم پاشیده، یعنی القاعده و طالبان از هم پاشیده، همچنان باید تاریخ مصرف داشته باشه برای غرب و برای آمریکا. این یه تاکتیک. اگر اینا دستگیر بشن، اون بخش عمدهشون هم که گرفته شدن امروز در گوانتانامو و در جای دیگه هستن، این مسئله کاملا منتفی میشه. ولی اینا باید تاریخ مصرفشون هنوز هست، یعنی همچنان میشه از یاد و خاطره اینها استفاده کرد برای اینکه زنده نگه داشتن قضیه رو. خب تا زمانی که اینها دست دستگیر نشدن. هرگاه سرزمین های اشغالی توسط عملیات شهادت طلبانه نیروهای فلسطینی باعث میشه که رژیم صهیونیستی از درون با یک مصیبت و معضل کلانی مواجه میشه، این قابلیت به وجود میاد برای اینکه اونجا سرکوب عینی تر و جدی تر بشه، بتوانند با تانک و توپ و هواپیما و ناو اونجا رو بکوبن. از هان عمومی برای انحراف لازمه که خب ما میبینیم این عملیات تأخیری توسط دولت های اسلامی هم صورت میگیره. آقای امیر عبدالله یک طرح میده، آقای قذافی یه طرح میده، آقای مبارک هم امروز بلند شده رفته ایالات متحده که بشینه با بوش در مورد این قضیه صحبت کنه. از این طرف رهبران جهان اسلام، رهبران در واقع وابسته، یک چنین مشکلی رو ایجاد میکنن. از اون طرف در درون جهان اسلام عملیات تأخیری صورت میگیره. این پتانسیل وجود داره، کما اینکه برای اینکه هند نتواند بفهمد چه اتفاقی داره در آسیای میانه میفته و افغانستان، دیدیم هند و پاکستان رو به مدت یک ماه 40 روز نزدیک بود به یک جنگ هسته‌ای بکشن. و این رو بینندگان عزیز ازش به عنوان یک تاکتیک، همواره وقتی این موارد رو دیدن این در واقع کش پیدا کردن و این رو ازش به عنوان عملیات تأخیری ما نام میبریم.
بله، اجازه بدید تلفن دیگری هست. دوست عزیز سلام بر شما، ضمن معرفی خودتون بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
سلام علیکم آقایون، خیلی خوشبختم که دوباره صحبت میکنم. علی هستم از آمریکا تلفن میزنم. قبلنم خدمت آقای دکتر عباسی رسیده بودم و از طریق همین تلویزیون تلفن باهاشون صحبت کرده بودم. یکی از مسائلی که ناصر جان برو کنار، یکی از مسائلی که اینجا هستش در مسئله در مورد مسائل آمریکا اینه که ما صاحب یه دکانی هستیم و این روز هر دکان مثل هر دکانداری صبح میریم سر کارمون، دکانمون رو باز میکنیم و میگیم بسم الله مشغول کار میشیم. آمریکا و کشورهای دیگه ای که اینجوری الان رفتار میکنن مثل اون جاهل محل هستن که میان اونجا عربده کشی میکنن و ما دکانمون رو نمیتونیم بگردیم و این خودش برای خود آمریکا بهترین صرفه جوییه که ما رو از رشدمون باز بداره. ما حالا یه روند رشدی داریم در کشورمون ولی هی باید نیرومون رو صرف کنیم اینجا، صرف کنیم اونجا، این کار بکنیم. اون چیزی که برای ما خیلی مهمه و باید دولت ما، دولت مردان ما تشخیص بدن که هر چقدر هم که آمریکا این کار رو بکنه، هر جای دنیا این کار رو برای ما بکنه، ما باید روند رشد خودمون رو ادامه بدیم. این یکی از اون چیز حربه های مهمه که الان دارن بر علیه ما استفاده میکنن. تو هر کشوری هم که بیان بگن آقا ما امروز میخوایم به شما حمله کنیم، فردا ما جوابمون چیه؟ آقا یه مقدار از بزرگی از نیروهامون رو بذاریم که مثلا اینا حمله نکنن. همین حرفشون باعث این میشه. ما باید بدونیم که نیروهامون رو کجا خرج کنیم، چگونه خرج کنیم. این یکی دیگه مسائلی که در مورد این وجود کثرت در نظام دولتی جمهوری اسلامیه. ببینید ما باید یاد بگیریم از خود همین جهودها، از خود صهیونیست‌ها باید یاد بگیریم. دولت صهیونیست همیشه ائتلافی تشکیل میشه و با 51% رأی در مجلسشون. یعنی چی؟ یعنی میان همیشه به آمریکا میگن اگر شما این کاری رو که ما میخوایم نکنید، اون یکی دولت میاد سر کارا و اگه شما این کارو نکنید، ما اون یکی دولت میاد سر کار، اون از منم بدتره، در راهی که شما میخواین قدم نمیذاره. ما هم باید در وجود دولتمون یک کثرت این گونه وجود داشته باشه، نهادهای گوناگون تشکیل داده باشیم، وجههای گوناگون به جهان نشون بدیم. اینجوری نباشه که حتما هممون با همدیگه متفق القول هستیم. نه، در دولت ما، در حکومت ما باید این مسائل وجود داشته باشه تا ما یکی از راهکارهای مبارزه و همون شناساندن خودمون به غرب همین خواهد بود که بگیم که آقا ما هم کسایی داریم در کشورمون که مخالف من فکر میکنن و شما میتونیم با اونا صحبت کنیم ببینید راهکارهای اونا چیه. این دریچه ها همیشه باز باشه، امکانات این هم هست که صحبت‌های گوناگون همیشه باز باشه و این صحبت‌های گوناگون باز بودن اجازه میده به ما که وارد اون طوفان نوح نشیم. و اون طوفان نوح اگر هم که ممکنه که ما در شجاعت و شهامت بسیاری به خرج بدیم و شاید لازم باشه بدیم، ولی با این حال ما دوست نداریم وارد اون طوفان بشیم. دوست داریم وارد یک مسائلی بشیم که کشور ما رشد بکنه، کشور ما صلاحیت رشد خودش رو نشون بده. این همه پتانسیلی که داره الان مصرف این میشه که ما هی فکر میکنیم آه با آمریکا بجنگیم، آه الان چطور میشه، آه اونطور چطور، هیچی نمیشه. ما این جاهل سر محل اومده، میبخشید خیلی عذر میخوام، یک عربده کشیده و ما باید دکانمون رو ببندیم که این نزنه شیشه‌مون رو بشکنه. ما باید الان شروع کنیم رشد کنیم، رشد رشد رشد. به دنبال این باشیم که چگونه روش کنیم، چگونه مغزهای خودمون رو داخل کشور خودمون نگه داریم. این که امثال آقایون خیلی اینجا هستن، دکترهای بزرگ، متخصصین بزرگ. ببینید یکی از اشکالاتی که بزرگی که میشه گرفت به این رسانه‌های خارج از کشور که اینجا بر علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنن، من به شخص موافق جمهوری اسلامی هستم، ولی اینها تنها نصیحتم به اینها از طریق این رسانه اینه که شما اگر انتقاد هم میکنید بیایید بشینید، این همه متخصص عالی رتبه دارید، بیایید بشینید یه نفر از مسائل رو مطرح کنیم و دنبال راهکار بگردید، راهکار نشون بدید. نه حالا شما اگه شما رو بیان استخدام کنن راهکار نشون، خب بیان بگردین راهکار نشون بدید، ولی اینا هیچ کدوم آدم نیستن این کارو بکنن، چون مثلا مخالف دولت هستن، مخالف این از این حرفایی که اصلا بوی از ملیت و کشورداری و از انسانیت نمیده. الان کسانی هستن که مخالف دولت آمریکا هستن ولی به تمام آمریکایی‌ها کمک میکنن و راهکار میذارن برای دولت آمریکا. ما هم باید یه همچین ملی پرستایی داشته باشیم و مسلمان‌های خدا. خیلی متشکرم از لطفتون، ببخشید
که علی زحمت کشیدی تماس گرفتید، من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
بله، من خدمت این دوست عزیزم سلام عرض میکنم و همچنین به خانواده محترمشون. تا جایی که خاطرم هست ایشون یک بار تو برنامه از آن اگه صداشون خوب تشخیص داده باشم از آتلانتا تماس گرفتن. امیدوارم که انشالله همیشه سلامت باشن. حالا اونجا ابتدای صبح هم هست اونجا و دوستان ما اینجا غروب رو سر میکنیم. عنایت داشته باشید که در بحث تکثر و پلورالیسم سیاسی یک چارچوبی رو نظام ما شکل داده و در درون چارچوب نظام ما به پلورالیسم سیاسیمون تقریبا رسیدیم و نزدیک شدیم. ما برابر طیف شناسی های موجود در عرصه سیاست جهانی، ما لفت ان رایت یا چپ و راست رو که همه جای دنیا هست مبتنی بر ایدئولوژی های مدرن، اینها رو امروز در کشورمون داریم، سلیقه‌های متفاوت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، منتهی مراتب در درون چارچوب نظام. ما در واقع راست سنتی و چپ سنتی، راست مدرن، لیبرال دموکرات و چپ مدرن، سوسیال دموکرات داریم. احزابی هستن که بالاخره بازیگرن، سهمی در کابینه دارن، سهمی در پارلمان ما دارن و نشریات خاص خودشون رو دارن، مجلات و روزنامه‌های متفاوت دارن. منتهی مراتب همه این مقولات در چارچوب نظام هست، کما اینکه ما در ایالات متحده فقط در واقع دموکرات ها و جمهوری خواه رو داریم که دو نوع سلیقه هستن که در راستای یک مقوله تیم ملی تشکیل میدن. منتهی مراتب خیلی این بحث توسعه سیاسی ما شناخته شده نیست. اون اشکالی که شما فرمودید به بحث ایجاد نهادها، اون نهادها متاسفانه زمینش به قبل از انقلاب برمیگرده که ایجاد نشده بود، ولی خب الان به حمدالله اون نهادهای مدنی هم به سرعت در حال تحقق هست. تمرین دموکراسی یک مقدار زمان میبره. این که تروریسم رو آمریکایی‌ها علیه ما بس دادن، در بعضی از مقاطع کشور ما درگیر بحران تروریستی و جنگ داخلی شد، مجبور شدیم بعضی بخش‌ها رو از نظر عرصه سیاسی در جامعه تعطیل کنیم، ولی امروز به مرور این زمینه بستش داره مهیا میشه. از نظر مسائل اقتصادی هم متأسفانه معاصره اقتصادی که بوده، ما روی پای خودمون ایستادیم و نتونستن ما رو بشکنن، اما صدماتی زده. سیاست داخلی و سیاست خارجی و سیاست کلان نظام، من البته منتقد هستم در نظام، یعنی به عنوان یک دکترینر و طلبه علوم استراتژیک خیلی موافق شاید بعضی از سیاست‌ها در درون نظام نباشم در عرصه سیاست، اقتصاد و مسائل جنبی، اما به عنوان یک منتقد نظام معتقدم که آرام آرام این حرکت داره به مرحله عینی خودش میرسه که ما به گونه‌ای حرکت کنیم که دشمن از بیرون مرزها نتونه ما رو سر کار بگذاره. نمونه خدمت شما عرض کنم که بحث جزایر سگانه و بحرانی که آمریکایی‌ها ایجاد کردن بین ما و امارات، در صورتی که حق قطعی ماست در داخل کشور و در خارج کشور، اندیشمندانی بودن که پاسخ علمی به این مسئله بحران جزایر دادن، حتی در خود کشورهای عربی این پاسخ رو دادن، ولی دیدیم که هرگاه قرار بود مثلا در بوسنی هرزگوین کاری صورت بگیره از توی تمدن غرب برای اینکه قوی‌ترین پتانسیل جهان اسلام یعنی ایران رو به خودش مشغول کنن، فوراً با جزایر سگانه مطرح می‌کردن. در لبنان، در تاجیکستان، در بحران قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان، هر کجا که قرار بود جمهوری اسلامی از نظر سیاست بین الملل یک بازیگری باشه بره و دعوت کنه به صلح و آرامش، عملیات تأخیری با ما کردن. امروز این دیگه در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی این رو میداند که نبایستی گول این تاکتیک‌های سیاسی کلان روابط بین الملل آمریکا رو بخوره و نمونهش اگر شما ببینید به قول معروف نسبت به 317 میلیارد دلار بودجه نظامی ایالات متحده و این حجم گسترده از توان نظامیش، اگر ما بگیریم که این خب یک بار علیه ما قرار باشه یک همچین قدرتی رو استفاده کنه، به این معنا نیست که سیاست کلان جمهوری اسلامی به سمت میلیتاریستی کردن فضای اقتصاد و صنعت و سیاست و فرهنگش رفته باشه. لذا شما می‌بینید که بودجه نظامی ما نسبت به ضعیف‌ترین کشورهای عربی خلیج فارس حداقل، چون اساسا ما قائل به این نیستیم که به تعبیر شما بایستی در مغازمون رو ببندیم، بایستی مثلا تا این کسی که داره عربده میکشه توی محل به ما صدمه ای نزنه. این نکته هست. و یه نکته را من عرض کنم خدمت شما دوست بزرگوارم و همه بینندگان عزیز، اونم اینه که واقعا بعضی از دوستان ما که در خارج مرزها هستن از دید به قول معروف وطن پرستیشون تأثیرهای بسیار مهمی داشتن در همین بحران جزایر که عرض کردم خدمت شما بیننده عزیز و سایر هموطنانم. تعدادی از استادان دانشگاه‌ها در اروپا و آمریکا در واقع اینها با پتانسیل علمی بالاشون در منظرهای ژئواکونومیک، ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک بسیار بسیار تونستن تنش رو کنترل کنن و اتفاقا اینها از بیرون مرزها رفتن در کشورهای عربی و در همایش‌های متعدد تعدیل کردن. در یک نمونه، یکی از این ژئوپلیتیسین‌های ما که در یکی از دانشگاه‌های لندن تدریس می‌کنه در یکی از همایش مربوط به جزایر سگانه پس از سخنرانیش بعضی از هیئت‌های شرکت کننده از سوریه و لیبی و الجزایر و عربستان بلند میشن از جلسه میرن بیرون، چون تازه این دلایل علمی رو نشنیده بودن.
آقای عباسی قبل از اینکه ادامه بدید، چون یک تلفن در هم زدید،
بله خواهش
می‌کنم. دوست ارجمند سلام بر شما، بفرمایید ضمن معرفی خودتون که از کجا زنگ می‌زنید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر عباسی و مجری برنامه و همه شما. من نوری هستم، از لندن صحبت می‌کنم. اجازه فرمایید سوالی رو مطرح کنم.
اسمتونم بفرمایید.
اسفند نوری هستش، از لندن صحبت میکنم. خدمت شما عرض کنم که صرف نظر از سیاست های کشورهایی که به ما اعمال میشه، چه خوب چه بد، کشورهایی که بیرون از مدار مرزی کشور عزیز ما ایران قرار دارن، اگر ما بتونیم یک دیوار مستحکمی از نظر دفاعی دور خود بکشیم که هیچ نوع سیاست های بد بر ما اثر نکنه و یا خوب، بیاییم برای ایجاد این دیوار مستحکم از اسلام راستین محمدی استفاده بکنیم. بدین ترتیب بنابر تعریف اسلام بهترین نوع دموکراسی لازم را در مملکت خودمون به وجود بیاریم تا نمونه باشیم برای همه مردمی که در جاهای دیگه ادعای دموکراسی میکنن. این چیزیست که ما ملت مسلمان ایران بنابر اساس و مبانی اصول و اعتقادی خودمون به اسلام واقف هستیم. بنابر تعریف اسلام که میفرماید مردمی که معتقد به وحدانیت خداوند هستند از میان خود کسانی را انتخاب میکنند که نسبت به آنان خادم، راستگو و درستکار باشند. روزنامه‌نگاران، نویسندگان و همه اونایی که رسانه‌های همگانی، انشالله که روزی همه جای ایران رسانه همگانی داشته باشه، چشم ها و گوش های ملت همیشه در صحنه ایران باشند. هم وقت است که بیان از ما ببینن میتونن ایراد بگیرن دموکراسی این هست، ما این هستیم، شما چی هستین. نه، ما به اونها نشون میدیم بنابر مبانی اخلاقی و اصول اعتقادی خودمون what is democracy. لذا شدم what is democracy سادت بذار به اونا نشون بدیم که دموکراسی یعنی چی تا ما نتونن ایراد بگیرن. اینه، اینا همه از اسلام میاد، از تعریف اسلام. یادآور بشم که تعریف اسلام در انحصار هیچ احدی نیست جز خود خدای یگانه، نه تا پیغمبر صلی الله که او جز یک پیام آور بیش نیست. چقدر هم واضح خدای متعال در قرآن مجید برای ما مثالهایش را آشکارا واضح و روشن و ساده بیان میکند تا باشد که چشم‌ها و گوش‌های خود را باز کنید.
آقای نوری عزیز خیلی متشکرم و سپاسگزار از شما. من با شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
موفق باشید.
خواهش می‌کنم.
خدا یار و نگهدار شما باشه.
خداحافظ شما.
امروز با توجه به این دیدگاهی که بیننده عزیزمون داشتن، امروز هم که خب روز عید قدیر هست، در واقع به نوعی اون استمرار سیاستی که اسلام رقم زده و ایشون به اون گزاره‌های اون اشاره فرمودن، به حق هم اشاره فرمودن، امروز در واقع روز قدیر که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین کامل شد، که البته خب قدیر متاسفانه در صدر اسلام محقق نشد و این مشکل به درون خود ما مسلمان‌ها برمیگشتش، قدرت خارجی هم نبود که این کار رو بکنه و لذا این آسیب شناسی به درون ما برمیگرده. خودمون رو باید از این زاویه است که من عرض کردم نسبت به اون بیانات دوست قبلی که تماس گرفتن که ما منتقد هستیم، منتقد خودمون و رفتار خودمون در درون هستیم. ما اگر از درون خودمون رو قوی کنیم، از نظر ملیتمون، ایرانیتمون، از نظر جمهوریتمون، از نظر اسلامیتمون، از بیرون کسی نخواهد توانست ما رو بشکنه. همینطوری که اشاره فرمودن، مؤلفه های دموکراسی در درون اسلام رو ما باید تبیین کنیم. عرض کردم که بالاخره 23 سال با اون 8 سال جنگ تحمیلی، 3-4 سال درگیری های تروریستی و جنگ داخلی و این محاصره اقتصادی که از سال 59 تا این لحظه ادامه داشته، اینها در واقع یه مقدار این رو به تأخیر انداخته. ولی امروز ما در تعریف مؤلفه های دموکراسی در درون یک جامعه به اصطلاح اسلامی موفق بودیم. در حد اقلش اینه که فعلا روی کاغذ تا آرام آرام اینها رو تبدیل به دکترین کنیم، دکترین ها رو تبدیل به طرح و قانون کنیم، قانون ها رو آرام آرام در جامعه پیاده کنیم، دیدگاه های مخالف رو هم باید بر بتابیم. این تسامح و تساهل و این تحمل و مدارا نسبت به دیدگاه های دیگران، تا اونجایی که دشمن از اون نظرات به اصطلاح مخالفی که ما از باب این مطرح میکنیم که خودمون رو اصلاح کنیم و ارتقا بدیم، نه اینکه دشمن روی به اصطلاح اون پتانسیل سوار بشه و بخواد از درون ملیت ما، تمدن ما رو از هم بپاشونه. من در واقع به عنوان یک منتقد باز در این جامعه میگم که متاسفانه میبینم بعضی از دیدگاه‌هایی که ما خودمون نقد میکنیم، انتقاد میکنیم در جامعه، دشمن ازش به گونه ای استفاده میکنه که روی بالکانیزه کردن ایران داره تر کار میکنه و معتقدم برای اینکه چنین پتانسیلی در آینده وجود نداشته باشد، ایران بایستی به 4-5 کشور در واقع تجزیه بشه. این در واقع خطرات هم هست، ولی همین الان در همین حدی که ما هیچ کدوم، یعنی نه نظام دانشگاهی ما راضی است به این دموکراسی، یعنی معتقدیم که هنوز، نه رهبران ایران قانعن به این که این اون سطح دموکراسیه که اسلام مد نظرش بوده، مردم هم در واقع علارغم حمایت 100%شون از نظام، معتقدن که خیلی جا داره این دموکراسی ما رشد کنه، این مردم سالاری مبتنی بر دین. اما باید بپذیریم که زمان هنوز کمه، ما داریم تمرین میکنیم و لذا برای انشالله بست این قضیه و پتانسیلی که ما تو این زمینه نیاز داریم، بایستی آرام آرام مدارا کنیم و حفظ کنیم این حوزه تمدنی. حفظ امروز و حفظ ام القرا برای ما امروز در رأس برنامه ها
من هست. قبل از اینکه سوالی بعدی مطرح کنم، یک تلفن فوری گفتن. دوست ارجمند در هر جا هستی سلام بر شما، بفهمید زمین معرفی خودتون.
بر من حسن هستم از آلمان تماس میگیرم. ضمن سلام به حضور شما و تبریک این روز خجسته، خواستم از حضورتون خواهش کنم که برای من بگید اگر ما مجری این به اصطلاح این طرح باشیم به عنوان واکنش به سیاست صحبت‌های اخیر آقای بوش نسبت به مملکتمون، بیاییم کلن اصلا محصولات آمریکایی رو ممنوع کنیم به عنوان اینکه یک واکنش نشون بدیم به این صحبتهایشون، و در نظر دارید که در منطقه خلیج فارس به خصوص همه با این مسلمان های این کشورها به یه نظر دیگه به ما نگاه میکنن. اگر ما بیاییم کلن با این کار کوچیک رو ممنوع کنیم خرید وسایل آمریکایی رو، محصولات آمریکایی، آیا نتیجه مثبتی نخواهد داشت؟ آیا یه واکنش مثبتی نیست به اصطلاح به سخنان اخیر آقای بوش نسبت به مملکتمون؟ همین سوال من فقط اینه. خیلی ممنون.
حسن خیلی متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم.
بله، این یک راهکار خیلی خوب هست و که یک مدل البته در عرصه منازعات سیاسی بین کشورها و در روابط بین الملل، اما به دو دلیل در مورد ما صدق نمیکنه. دلیل اول اینه که ما مراوده اقتصادی زیادی نداریم با ایالات متحده، کالاهای زیادی که اینجا نمایندگی داشته باشن، خدمات پس از فروش ارائه کنن نداریم. اینجا خودروی آمریکایی خرید و فروش نمیشه مگر اینکه کسی موردی برای خودش بیاره. اینجا تکنولوژی آمریکایی نیست که استمرار داشته باشه. ما بازار ثابتی برای مواد غذایی آمریکایی در خاکمون نداریم. فرض کنید گندم رو هم امروز یا از استرالیا وارد میکنیم یا مثلا از کانادا. در واقع آنچه که استمرار داشته باشد نسبت به این که ما بگیم خب حالا اگر تحریم کردیم، یک حرکت نمادین خواهد بود، ما رو موفق خواهد کرد در عرصه سیاست اقتصادیمون و تجارتمون یا این که در عرصه سیاست بین المللمون. به این دلیل پس این مسئله منتفی است. مورد دوم، البته خب میبینیم که عربستان، بعضی از بزرگان مذهبی عربستان مطرح کردن که اگر فلان حرکت استمرار داشته باشد ما کالاهای آمریکایی رو تحریم میکنیم. خب در عربستان همه چیز آمریکایی است، ولی در مورد ما صدق نمیکنه این قضیه. یک این نکته. نکته دوم عطف به صحبتی که یکی از بینندگان عزیز تماس گرفتن و فرمودن که ما یک توانی رو ما هم بازیگر باشیم، بازیگر در عرصه روابط بین الملل، از فرمولهای روابط بین الملل استفاده کنیم. لازمش اینه که ما هم از این پتانسیل استفاده کنیم. ایشون نظرشون بود ما از توانها و پتانسیل‌های در خاک آمریکا استفاده کنیم، که من اشاره کردم یکی از این پتانسیل‌ها بحث‌های اقتصادیه. دلیل دوممون اینه که ما بایستی این پتانسیل رو بست بدیم. اگر شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی آمریکا مایلن تعامل با ما داشته باشن، بخش‌های اقتصادی ما هم به همون نسبت، ما برای کم اثر کردن سیاست‌های آمریکایی بهتر اینه که اگر میتونیم یک پتانسیل اینجوری رو ازش استفاده کنیم، به این معنی که به آرمان هامون صدمه نخوره. مورد سوم هم بحث تجارت جهانی است. لذا ما در نظر بگیریم که با کم اثر شدن مرزهای ملی در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و غیره، یک مقداری روی کرده به این حرکت‌های نمادین ممکنه بیش از آنچه که سود برای ما داشته باشه تبعات برای ما داشته باشه.
آقای جان، باز یک تلفن دیگری هست. دوست ارجمند، ضمن سلام بر شما، معرفی کنم خودتون رو، در خدمت شما هستیم.
بله، من شریف هستم. منم از امریکا چرا صحبت میکنم، از میشیگان. یه سوال زن عرض تبریک همین عید قدیر خون به همه جناب آقای دکتر و شما گوینده. فکرم سوال بکنم که شما میدونید که برنامه که برای عراق چیندن، خب ممکنه این به جا بشه، بیان حمله بکنن عراق بگیرن از این برنامه. خب عراق هم که همگی دست امریکا، پاکستان و افغانستان هم که میدونیم که برنامهشون با آمریکا آرده اینا جور شده. میخوام اینم ایران از نظر چه مشکلی خواهد داشت و برنامه چیزیشون چی خواهد بود. خیلی ممنون اگه جواب بدیم. موفق باشین. عید هم مبارک باشین.
بله، امیدوارم که این دوست عزیزمون هم خودشون و خانوادهشون به سلامت انشالله زیست کنن و همیشه قدیری باشن انشالله. بحث این که در واقع به عراق حمله خواهد شد در دستور کار پنتاگون و CIA هست. حمله به عراق یکی از سناریو هاست، اگر چون مهم عراق نیست برای ایالات متحده، مهم رأس هیئت حاکمش یعنی صدامه، یا کل حزب بعث یا فقط یک مهره در حزب بعث. همین الان بحث آلترناتیو و جانشینی که مطرح است، حتی پسر خود صدام هم مطرح است که اگر بشه بدون سر صدا حل کرد، صدامو حذف کنن، کس معتدل‌تری رو جاش بگذارن. پس سه گزینه است: یا شخص صدام جابجا میشه، یا کل حزب بعث، یا بعدن خود عراق. اگر به اون مرحله سوم برسه، احتمال تجزیه عراق به عنوان یکی از سناریوهای جدی مورد نظر پنتاگون هست، که ترکیه تو این زمینه بسیار مخالفه، چون بخش شمالی این کشور وقتی تجزیه شد، منطقه اون کردنشین اونجا، احتمال تجزیه کشور ترکیه هم در دهه های آینده بعد جدی خواهد شد. لذا به صورت کلی بله، این دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. این بحث برخورد با رژیم عراق توسط ایالات متحده، حالا یا زیر نظر سازمان ملل یا ببین. اما این که اشاره ایشون به این بود که در پاکستان و افغانستان هم اینا هستن، اشاره در واقع به یک نوعی تلویحاً بحث اینه که ایران محاصره شده. یعنی ما در واقع محاصره تمدن غرب هستیم، در جنوب که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین در خود خلیج فارس اینها مستقر بودن از گذشته، در افغانستان و پاکستان هم بله، در افغانستان و پاکستان هم اخیراً مستقر شدن و در آسیای میانه، همونطوری که می‌دونیم در 48 ساعت گذشته هم بحث استقرار در گرجستان قطعی شد و سپس آذربایجان و ارمنستان هم به این می‌پیوندند. ما در محاصره اینها هستیم. برمیگردیم به اون جمله‌ای که خود کارتر 1978-79 گفت: ایران جزیره ثبات. ما هیچگاه دور دورمون امن نبوده، امروز هم ناامنی دورمون همچنان هست و عادت داریم که حوزه تمدنیمون رو در پیرامونمون همواره ناامنی و ناملایمات در طول 4-5 هزار سال گذشته داشتیم، امروز هم خواهیم داشت، اصلا هراسان نیستیم، حتما طرحی برای حفظ این حوزه تمدنی در نظر.
بسیار متشکرم. البته من با سوالات بسیار زیادی داشتم که انشالله در فرصت یعنی خدمت خدمتتون میذارم. سپاسگزارم از لطفتون. تشکر میکنم. خب بینندگان ارجمند، هرچند که وقت کوتاهی بود، باز مطالب بسیار ارزنده وجود داشت که امیدوارم در جلسات آینده بتونیم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یک یا چند جلسه تنها برای این کار کافی نیست، ما نیازمند نشست‌های مختلفی هستیم که تا از زوایای مختلف این مباحث مهم سیاسی رو مورد کنکاش قرار بدیم. قبل از هر چیز من با اتفاق همکارانم و مهمان گرامی با شما خداحافظی می‌کنم و شما رو تا هفته آینده و در برنامه دیگر به خدای منان می‌سپارم. خدا نگهدار شما، پیروز و سربلند باشید.